یکی از کسانی که میگن اما میدونی که هویت فکری ابزار آزار خود و دیگران هست. آزار دیگران در روانشناسی بهش میگن سادیسم، آزار خود رو میگن ماسوخیسم یا ماسوخیسم. فروید معتقده که در انسان یک نیروی وجود داره، نیروی خودآزاری. این باطله، این اندیشه. نیروی در انسان به نام ماسوخیسم یا ماسوخیسم وجود نداره. و میگه یکی از دلایلی که انسان هویت فکری رو که ابزار آزاره از دست نمی‌دهه، برای چی؟ میخواد به وسیله این هویت خودش رو آزار بده. حالا که چنین نیست، انسان میل خود آزاری نداره. ببینید انسان مجبور شده خودشو آزار بده. در جریان تلاش برای رسیدن، برای رسیدن به اوج، برای رسیدن به موفقیت، لاجرم من باید ستم بکشم، من باید خودم رو آزار بدم. این به دلیل تمایلات ماسوخیستی نیست. من میخوام یک چیزی بشم، اون چیزی که میخوام بشم توهمه، سرابه. خب من به سراب هرگز نمیرسم، نتیجه این هرگز نرسیدن آزاره. ستم به خیشتن خوده. اصولا من قبلا گفتم که حالا فروید هم میگه که بگه یک موضوع کاملا واضحه که هر علتی، هر عاملی یک علت فعلی داره. فروید در بسیاری از زمینه ها میگه که ریشه بسیاری از مسائل ما در کودکیه. اینطور نیست. من در حال حاضر تصویری که از خودم دارم اینه که حقیرم، عقب ماندم، ناموفقم، گمنامم، باید به شهرت برسم، باید به موفقیت برسم. وقتی هم که برسم اولا نمیرسم، به دلیل مقایسه، به دلیل رقابتی که بین جامعه هست. یه توپی انداختن این وسط، هزار نفر دنبالش میدوند، گیر من نمیاد. از بزرگتر هم افرادی هستم که گیرشون بیاد. حالا فرض کنید گیر من آمد، هیچ دردی از من دوا نمیشه، من رو تجربه کردم. اون من آزار میبینم، خشم پیدا میکنم نسبت به جامعه و نسبت به خودم، خودم رو ملامت میکنم. اینها یعنی آزار. ملامت خود رو فروید بهش میگه ماسوخیسم، میل خود آزاری رو بهش میگه ماسوخیسم. من خودم رو آزار میدم به شکل‌های مختلف. ملامت خود یک قوی‌ترین آزاره.
یک سوال
دارم، شفایی سوال دارم، قرآن میتونم بشنم. کی؟ بخواهم اینجا که من بشنم. اگر حرفهای کتاب اینها رو خوندی؟
بله.
همه رو خوندی؟
بله. کتاب
برخواه مطابق حرف میزنی؟ منطقه حرف میزنی؟
بله.
این سوال دارم. نه سوالم نیکی ما چیزی؟ بزنی جای من بشن.
خانم
جای من بشن.
نه از نظر مولا ما متوجه نشن که ما چگونه باید زندگی کنیم؟
چه بوده باید زندگی کنیم؟
این من زندگی رو از
من
ببریم و اینا
این باید چی
کنیم؟
شما کتاب رو نکنیم همه رو
خونده
نیست بشه بکنیم همه رو نکنیم خیلی کتاب خوندی؟
بله.
کتاب های من رو بخونیم، کتاب های کنشتاموتی رو بخونیم.
بله. ولی میخوام بگم اصلا چی بوده باید زندگی کنیم؟
چجوری باید زندگی کنی؟ کتابا رو بخونی؟
من زندگی رو از بین ببریم و نمیدونم
اینا خوب
یعنی چی؟
شما از بین بردی؟
من بله.
ها؟
من از بین بردم.
شما منها رو از بین بردی؟
من
اگر از بین برده بودی الان از من سوال نمی‌کردی.
چرا؟ من خیلی خودم سوال
ها از من سوال نمی‌کردی.
حتی پدرم که این مرد بشه حتی پدرم که این مرد بشه خیلی
شما من توصیه میکنم یه وقتی کتاب رو بکنم
حالی شما بگیم چیجا
کار بکنم حتما یه وقتی کتاب رو بکنم یک
من برخوردم به یک مقداری از اشعار نقد مولوی و حیفم آمد که اینا رو ننویسم و نخونم. ما انسان‌های جدی نیستیم، چرا نباید توجه کنیم؟ چرا نباید توجه کنیم به این عمق اشعار اشارات مولوی؟ میگه از جمادی، ما الان جمادی، ما واقعا جمادیم. جمادی یعنی فقط یک فکر داریم به علاوه یک مقدار تصویر به عنوان خود، حالا که خود اصالت فطرت جمادی نیست، شور زندگی فطرت انسان عشق، عشق یعنی یک انرژی سیال و حرکتمند. حالا که میگه از جمادی در جهان جان بلی قربل اجزای عالم بشنوی، حس کنید که زندگی حرکت داره. ما الان زندگی رو و خودم رو خشک میبینیم، پوچ میبینیم. وقتی یه نفر رو میبینیم به عنوان این میبینیم که این رئیسه. رئیسه نشد شخصیت، رئیسه نشد هویت. این پسر فرمان فرمایان، پسر فرمان فرمایان باشه، این قربون اجزای عالم نیست. قربون اجزای عالم تو فطرتشه. یه شعر دیگه، مرغ بی هنگام و راه دیرهی، آتشی پر در بن دیگ تهی. شعر قشنگ میگه که مرغ بی هنگام یعنی مرغی که اصلا جاش نیست، بی هنگامه، راه بیرهی، راهی که اصولا معلوم نیست کجا. مرغ بی هنگام راه بیرهی، آتشی پر در بن دیگ تهی. ما یک دیگ خالی به این سرمون بار گذاشتیم و مدام این داره میتوشه، قلقل میکنه و همینجوری خالیه. یک مقدار تصویر توی این میجوشه، هممون هم همینطوری. این از حافظ هم بگیم که حسودش نشه، حافظ تو از مولوی خوندیم. میگه در این شب سیاه هم گنگش راه مقصود، از گوشه برون آو ای کوکر هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان این راه بی نهایت. ما سرگردانیم به وسیله توهمات، در یک تاریکی درون خودمون فرو رفته ایم، در تاریکی عظیم هویت فکری توهمه، تاریکی نمیدونی به کجا میری. شما یک روز بنشینید از اول زندگیتون تا امروز یک محاسبه بکنید، ببینید چه کار کردید و چه کار میخواستید بکنید. آیا خط داشتید؟ آیا میخواستید در یک خط مستقیم حرکت کنید؟ حرکت کرده اید؟ نه، همینجوری سرگردان از این طرف به اون طرف. و این راه پایانی هم نداره، البته تا مرد، تا مرد پایانش مرد. من چند کلمه دیگه حرف میزنم بعد جواب سوالا رو میدیم. یکی از بدبختی های هویت فکری اینه که انرژی‌هاش به جای اینکه صرف حرکت بشه، صرف حرکت دادن ارگانیسم بشه، صرف اداره یک مموش توهم میشه. آیا به نظر شما این وخامت نیست، این مصیبت نیست که انسان انرژی اصیلش، انرژیش به جای اینکه صرف راه بردن ارگانیسم بشه، صرف اداره توهمات بشه؟ من حالا مثلا به اون کس اینجوری بگم تا فکر کنه من آدم مهمی هستم، به فلان کس اینجوری بگم تا فکر کنه من آدم دانایی هستم، خودم اونجوری نشون بدم که اون فکر کنه من از خانواده فرمان فرمایانم. این از بدبختی نیست برای انسان؟ هر گوشه یه هویت فکری رو که شما در نظر بگیرید میبینید یک بدبختی عظیم درش نهفته. مثل همین مصرف انرژی به جای اینکه صرف اصالت انسان بشه، صرف توهم میشه، صرف حفظ توهمات میشه. اینو به نظرم قبلا گفتن. ما مدام به دنبال برونی ها میگردیم،
مولوی بارها اشاره کرده که انسان به طور عجیبی اسیر جذب میشه به دلیل حاکمیت توهم. اصلا وجود منو توهم تشکیل داده، توهمات تشکیل دهنده هویت فکری یعنی هویت من. اون وقت میرن مدام سرم تو این کتاب و اون کتاب میکنن، شعر از حافظ و مولوی و سعدی و این و اون حفظ میکنم تا به شما عرضه کنم که من دانشمندم. اصلا دانش غیر از اون پدیده است. من اسیر جهل عظیمی هستم، توهم حاکم بر وجود منه. بنابراین من در تیرگی درون خودم، همین که حافظ میگه، میگه که
چیشی میگه؟
دوباره میخونم چون زیباست میخونم. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود. اصلا مقصود نداری، شبمون سیاهه. از گوشه برون آو ای کوکب هدایت. باید دعا کنی یه کسی بیاد ما رو نجات بده. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. واقعا از هر طرف که میدیم وحشتناکه، به دلیل اینکه اسیر توهمات ما رو میدارن. اومد تازه توهماتی که مال خودمون نیست، مال دیگرانه، مثل آدم کور ما رو میبرن، جامعه ما رو میبره و معلوم نیست به کدوم سمت میبره. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. زنهار از این بیابان، از این زندگی، این زندگی باز زندگی بود که گذروندیم واقعا؟ نه. زنهار از این بیابان، زین راه بی نهایت. معلوم نیست این تاریکی پایانش چیه، این سر در جریبانی پایانش چیه. ما عجیب که کلاپی در خودمون قرار نمیگیریم، همینجوری میگوی معلوم نیست چیکار میکنی، حس نمی کنید که ما می بودید. یه روز مثلا فرض من رفتم معلم بشم نشد، آمدم رفتم توی یه جایی فرار شدم، بیرونم کردم، رفتم دیپلم گرفتم، رفتم چهار تا کنکور ارتباط دادم تا دیگه قبول شدم. آخه تو هر چهار تا علاقه داشتی به یعنی کوری. من یه آدمی می شستم رفته دکترای دندونپزشکی خونده، حالا رفته تو بازار آهفروش شده، یعنی کوری، یعنی بدبختی. بعد وقتا 7 سال رفتی چه کردی؟ حالا رفتی آهن فروش شدی؟ میشنوزن شما هممون همینطوری فریاد کنید، فریاد بزنید از درون، از درون اون باید فریاد بزنید.
سوال کردن که روز کنید در مورد تفاوت تفکر زائد با اندیشه در عبارت این برابط تو همه اندیشه ای توضیح
دارید. اینو خیلی سوال کردن. این یه مقداری ابهام داره. میگه که تو جز اندیشه، من فکر میکنم در رابطه با هویت فکری میگه، جز اندیشه در رابطه با هویت فکری چیز دیگری نیستی جز این رگ و پی و استخوان، همینی. بیت دومش ابهام داره، میگه که گر بود اندیشه گل گلشنی، گر بود خاری تو هیبه گلخنی. هر نوع اندیشه جز در رابطه با واقعیت ها هیبه گلخنه، زائده. اصلا اندیشه گلشن نداریم. گر بود اندیشه گل گلشنی، من نمیدونم چرا مولوی اینو گفته. اصلا فرض کنید که من الان دارم به این میاندیشم که آقای بنایی چه آدم خوبیه، این اندیشه خوبه دیگه، و فکر میکنم فلان کس چه آدم بدیه. اینا با هم فرقی ندارن، اندیشه محتوا نداره. بی خود میگه که تو هیمه گلخنی، گر بود اندیشه گل گلشنی. اصولا اندیشه مابعضا نداره، اندیشه برونش موضوع اوبجکت نداره، من وقتی میانیشم این قنده، به این میگه شیرینی گلشن. اگر بیاندیشم مثلا به سرکه، به اون میگه گلخن. آیا به این میگه؟ به چی میگه؟ این قند در عالم برون واقعیت داره و شیرینه، اما در ذهن من با سرکه متفاوت نیست. در ذهن من فقط لفظ متفاوته. روشن هست؟ نمیدونم چرا همه هفته گذشته یه نفر سوال کرده درباره سرنوشت. اینو بارها سوال کردم، نمیدونم چرا آدم ها اینقدر به سرنوشت علاقه دارن. اولا من معتقد به سرنوشت نیستم، به هیچ وقت، به هیچ شکل. سرنوشت اون چیزی که ما سرنوشت تصور میکنیم زاید توهمات خودمونه. مثلا من فکر میکنم این سرنوشت من بوده که 10 تا آپارتمان پیدا کنم، و من فکر میکنم یک قدرت مافوق بشری اینو داده به من، یک قدرت مافوق بشری خواسته که من یک زن خیلی خوب گیرم بیاد، به این میگیم سرنوشت. و یک قدرت مافوق بشری خواسته که گیر شما نیاد. یعنی ما صفاتی به خداوند نسبت میدیم که در حیطه تصور خودمونه، در حیطه اندیشه های خودمونه. خداوند از پیش برای من چی تعیین نمی کنه که من مثلا پس این که بدبخت بشم. اصلا بدبختی در نظر خدا آن نیست که من تصور می کنم. من به چه چیز میگم بدبختی؟ اینی که مثلا پس این که پسرم هروئینی شده، اینی که پسرم تریاکی شده، غافل از این که این اندیشه های هویتی بدبخت‌ترین وخامت‌آمیزترین هروئینه. اگر نظر این باشه که بگیم خداوند سرنوشت همه رو تعیین کرده، من فکر میکنم سرنوشت انسان هویت فکری عین بدبختیه. ما چرا تصور میکنیم که خداوند سرنوشت ها رو تعیین میکنه؟ برای چی تعیین کنه؟ خداوند هستی رو لحظه به لحظه خلق میکنه، نه اینکه در آینده سرنوشت ما رو تعیین کنه. خداوند دیدش با من فرق میکنه. من فکر میکنم چون 10 تا آپارتمان دارم این سرنوشتم این بوده، چون زن خوب گیرم آمده سرنوشتم چنین بوده، چون بچه خوب گیرم آمده و من بچه خوب منظورم اینه که مثلا فرض دانشگاهی رفته. دانشگاهی در نظر خداوند چیه؟ بی سواد در نظر خداوند چیه؟ چرا ما این اندیشه های خودمون رو نسبت میدیم به خدا، بازتاب میکنیم به خدا؟ سرنوشت یعنی چی؟ و از همه مهمتر، فرض کنید سرنوشت وجود داره، تو میخوای چه کار کنی؟ میخوای دست رو بذاری دست تا سرنوشت امور تو اداره کنه؟ یه کاری باید بکنی، یه حرکتی باید بکنی، خودت باید حرکت کنی. سرنوشت، فرض کنید سرنوشت، آیا سرنوشت اینطوره که من دستم رو بذارم دستم و خداوند مثلا برام پول بفرسته، برام زمین بفرسته، برام نمیدونم چیکار بکنه، برام زن بفرسته، برام مثلا پس چیکار میکنه خدا اگر من دستم بذارم دستم؟ این حرف ها البته حرف های قدیمی هست، مدرام مدرام یه جور دیگه میگن، میگن موفقیت بی غیر شرط. موفقیت بی غیر شرط یعنی چی؟ یه نفر نوشته در باره اصل انتباه بیشتر صحبت کنیم. من فکر کنم و حد کافی صحبت کردیم، ولی منظوره که چند کلمه نمیدیم. اصل انتباه اینه که وقتی که من، مثال فیزیکیش اینه، وقتی من احساس سرما میکنم و سرما از حد میگذره، ارگانیسم خود به خود شروع میکنه به لرزیدن تا گرمای اضافی ایجاد کنه تا غلبه پیدا کنه بر سرما. اینه. یا در همه حیوانات اینطوره، وقتی که یه حیوانی مثلا روباه در مقابل گرگ قرار میگیره، خشم شدیدی درش ایجاد میشه و خشم در تمام موجودات انرژی اضافی ایجاد میکنه. این خشم برای اینه که از عهده مبارزه با گرگ برآورد. در زمینه فیزیک اینطوره، در زمینه روانیات هم اینطوره. مثال هایی زدیم که مثلا در جامعه ما چرا اینقدر سخاوتمند بودن از ارزش فوق‌العاده‌ای برخورداره؟ به دلیل فرق. در آلمان اینطور نیست. مثالایی که به نظر توی کتابی نوشتم، وقتی که یک دهاتی از ده میاد به شهر و یک قوم پیشه خیلی دوری هم با ما داره و پول نداره بره هتل، تازه اگر هتل وجود داشته باشه اون پول نداره بره هتل، هیچ چاره‌ای نداره جز این که بیاد خونه ما بگه عجب مردمان سخاوتمندی، عجب در خانه بازن، عجب پدر مادر دارن، عجب مهمان نوازن، تا بیاد خونه ما. در آلمان این تعارفات وجود نداره به دلیل اینکه هتل هست و پول هست. این ما بهش میگیم اصل انطباع. یعنی که اگر این شخص، این شخص دهاتی پول داشت و هتل بود، پدیده‌ای به نام سخاوتمند رواج پیدا نمی‌کرد در مثلا در هیچ جامعه. من اینو به عنوان اصل قرار دادم. در تمام جوامع همه چیزهایی که رایجه به تبع یک انطباع ایجاد شده. مثلا حالا در ایران فرض کنیم میگیم سخاوتمند، در آلمان میگن ملی‌گرا، نازی، بزنید بکشید نمیدونم چیکار کنید، این یه نوع انطباع. در آلمان عفو جوان ها رو فرید میدن که برو جنگ، اینجا مملکتته، مملکت رو ابتدا خیلی گندش میکنن، ملی‌گرا، بعد برو جنگ. اینا مثال های انطباع.